بعد از ظهر به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. سازمان ملل متحد از گزارش تازه درباره جزئیات جانباختن نیکا شاکرمی ابراز نگرانی کرد. آمریکا صدها فرد و شرکت را به اتهام حمایت از روسیه در جنگ با اوکراین تحریم کرد. و یکی از مقام‌های ارشد حماس می‌گوید موضع این گروه در قبال تازه‌ترین پیشنهاد اسرائیل منفی است. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد گزارش تازه درباره جزئیات کشته شدن نیکا شاکرمی را بسیار نگران کننده خواند. استفان دوجاریک با اشاره به وجود گزارشگر ویژه این سازمان در مورد ایران گفت معتقد است بی بی سی باید اطلاعات و مدارک خود را در اختیار او و سایر سازوکارهای حقوق بشری قرار داد. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس ابتدا پرسیده است که این نوع برخورد قوه قضاییه با انتشار یک سند را چگونه میتوان تفسیر کرد؟
کلا جنبش زن زندگی آزادی رو با هزار زحمت مهار کردن. یک جامعه ملتهب و یک حکومت ناپایدار دارن، از هر جرقه میترسن که دوباره یه جنبشی راه بیفته و فکرم نمی کنن که مثلا رو صفحات مجازی یا روی گوشه یه روزنامه چیزی نوشته بشه و اینها تهدید کنن و اونجا نوشته نشه مثلا جلوی بست این آگاهی گرفته میشه. خب خیلی از افراد میتونن با اسم مستعار بنویسن، بسیاری افراد در خارج از کشور این رو مطرح میکنن، بنابراین نمیشه جلوی آگاهی رو گرفت. و خب اگر واقعا ریگی به کفش ندارن که خودشون هم میدونن دارن و دستگلای بزرگ به آب دادن و جنایت‌های بزرگی انجام دادن، خب با خانواده‌اش بذارن خبرنگارای مستقل دیدار بکنن، با وکلا، با پزشکی قانونی، خبرنگارای مستقل تحقیق بکنن. خب طبیعیه که وقتی شما هر پچی رو میخوان سرکوب بکنین، نشون میده که چیزی برای پنهان کردن داری. و این چیزم موضوعی نیست که حالا مثلا با انکارش، با تشر زدن، با چوب و چماق بالا بردن از دید جامعه پنهان بمونه. وقتی که شما مامورینتون نه تو بولتنای خصوصی یا جلسات خصوصی وسط خیابون با بلندگو داد می دادن که اگه ما لازم باشه سر زن و بچه خودمونم میبریم و اگر این نوع جنایت ها رو بارها و بارها دیدن، شلیک به چشم، شلیک به بدن، و این که شما بیان این همه آدمی که کشتین حالا برای دوتاشون، ستاشون، پنجتاشون میگن خودکشی کرده، از بلندی پریده، قرص برنج خورده، دوستش اصلا اونو کشته، خب بقیه رو چی میخوام بگین؟ بنابراین این یک سعی باطل، یک کار بیهوده است و به نظر من یک دلیل دیگرش هم مخصوصا در قسمت هایی که برار یه مرزهای اخلاقی در نوردیده شده، تعرض جنسی شده و اینا هی جانماز آب میکشن خودشونو مدعی حالا عدالت، که دیگه از اون چشم جامعه به علت فسادهای مطلق و گستردهشون از چشم هوادارشون هم افتادن. ولی این که اینها آدمهای بی اخلاقی هم هستن و این جانماز آب کشتنشون قابل باور نیست، اینا حراستشون از هوادارای خودشون هم هست، یعنی بدنه خودشون هم داره به صورت انبوه ریزش میکنه.
شما به نکته اشاره کردید که در برخی واکنش ها به این مطلب ما میبینیم به اون هم پرداختن، از جمله یلدا معیری عکاس در پستی که در شبکه ایکس منتشر کرده به طرفداران حکومت جمهوری اسلامی که این سند رو جعلی خوندن انتقاد کرده و نوشته که گیرم گزارش بی بی سی از نیکا شاکرمی موثق نیست، کتک زدن های بی امانتون رو که خودمون دیدیم، موقع دستگیری خودم که بودم وقتی که با روسری داشتیم خفم میکردین که حضور داشتم، وقتی به من که یک زن 43 ساله بودم تعرض جنسی کردید که دیدم. در واقع اینها همونطور که شما هم در یه بخشی از صحبتتون اشاره کردین نکاتی هستش که مسئله بسیاری از افراد تو اون جامعه است که به هر حال در تظاهرات، در اعتراضات زن زندگی آزادی خودشون به عینه شاهد خشونت ها بودن.
بله دقیقا، اینها تجربه شهودی خود جامعه است. یعنی دیگه نمیشه اون چیزی رو که جامعه با پوست و خونش لمس کرده شما انکار بکنید. مثل این که جامعه‌ای که با فشار اقتصادی و شدید گرانی و تورم روبروست، شما بیانید بخوان چهره مثلا بهتری از وضعیت اقتصاد ترسیم کنید. تو خب تبعیض اون حرفای شما حرفایی است که باد هواست و جامعه جدی نمیگیره. و به خاطر همین هم هست که ببینید شما روزنامه‌های همین امروز و دیروز مرور بکنیم و سایت‌هاشون رو، اصلا چنان حرفای شگفت‌انگیز و اجازه بدید بگم مزخرفی دارن میگن که مثلا این عملیات وعده صادق باعث شده که اینا بخوان اینجوری انتقام بگیرن، یا این ماجرای طرح نور رو میخوان به هم بزنن. یعنی چنان تشبث‌های عجیب غریبی مطرح میکنن که حالا هم خنده‌دار هم گریه‌آوره و این نشون میده که ما با چه جماعت بی‌عقل، جماعتی که اساساً هیچ دفاعی رو حتی از خودش نمیتونه بکنه مواجهیم. یعنی چنان جنایت‌هایی کردن و غارت‌هایی کردن که هیچ دفاعی ازش ندارن و وقتی پرت و پلا میگن نشون میده که واقعاً نظام جمهوری اسلامی که تبلیغاتش یه زمان میتونست جامعه رو فریب بده، صدا و سیماش میتونست جامعه رو فریب بده، به چنان قهقرایی افتاده و به چنان وضعیت وحشتناکی افتاده که حالا بدیهیات رو که انکار میکنه هیچ بیاد بگه ماست هم سفیده مردم دیگه باور نمیکنن، چه برسه به جایی که میخواد در واقع واقعیت‌های بسیار بزرگ و مشهودی رو از جلوی چشم جامعه پنهان بکنه و بخواد چشم‌بند بزنه و به جامعه بگه که نباید ببینی. به نظر من این خودش یک روش شکست خورده است و اساساً مرده به دنیا اومده این روش‌های سرکوب دیگه در این دوره ما.
صدای رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس رو شنیدید در مورد مسخره و جلی خواندن گزارش بی بی سی جهانی درباره نحوه آزار و اذیت و قتل نیکا شاکرمی از طرف حامیان حکومت. اما صدها تن از نیروهای پلیس لس آنجلس برای پایان دادن به تحصن دانشجویان طرفدار فلسطین وارد محوطه دانشگاه کالیفرنیا شدند. حوالی ساعت 3 بامداد به وقت محلی نیروهای پلیس که از ساعتها قبل در خارج از دانشگاه مستقر شده بودند وارد محوطه دانشگاه شدند. به گفته رسانه‌های محلی حدود 2000 نیروی پلیس در خارج از دانشگاه حضور دارند و بین 300 تا 400 تن هم با لباس و تجهیزات ضد شورش راه خود را به محل تحصن دانشجویان گشودند. وزارت‌های خارجه و خزانه‌داری آمریکا 280 فرد و شرکت را در روسیه، چین و سایر کشورها به فهرست تحریمی‌ها اضافه کردند. علت تحریم شدن این افراد و نهادها کمک به مسکو در جنگ با اوکراین عنوان شده. مقام‌های آمریکایی می‌گویند کرملین تلاش کرده که از طریق همکاری با این شرکت‌ها و نهادها تحریم‌های کشورهای غربی علیه خود را دور بزند. این مجموعه تحریم‌ها یکی از گسترده‌ترین اقدامات واشنگتن علیه شرکت‌های چینی در ارتباط با همکاری با روسیه محسوب می‌شود. در همین حال آمریکا روسیه را به استفاده از سلاح شیمیایی در اوکراین متهم و تحریم‌های جدید علیه شرکت‌ها و نهادهای متعدد حامی روسیه در جنگ علیه اوکراین وضع کرد. اوکراین روسیه را متهم می‌کند که تاکنون بیش از 1000 بار از گازهای شیمیایی علیه نیروهای اوکراینی در جبهه استفاده کرده، اما روسیه این اتهامات را بی اساس خوانده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
آمریکا رسماً روسیه را متهم کرد که کنوانسیون بین المللی منع جنگ افزارهای شیمیایی را نقض کرده و در جبهه های اوکراین از عوامل شیمیایی استفاده میکند. بنا به بیانیه وزارت خارجه آمریکا، روسیه علاوه بر ترکیب شیمیایی کلورپیکرین، گازهای اشکاور را نیز به ابزار جنگ تبدیل کرده. در این بیانیه تأکید شده استفاده از گازهای شیمیایی توسط نیروهای روس در اوکراین یک مورد استثنایی نبوده، بلکه از تلاش‌های احتمالی ارتش روسیه برای عقب راندن اوکراینی‌ها از مواضعشان به منظور پیشروی تاکتیکی در میدان نبرد است. کلورپیکرین یک ترکیب شیمیایی سمی است که اثرش تحریک کننده و در غلظت بالا خفه کننده است و سازمان منع سلاح‌های شیمیایی استفاده از آن را منع کرده. موارد متعدد استفاده از این گاز در جنگ جهانی اول ثبت شده بود و به اذعان یک ژنرال روس نیروهای اتحاد شوروی هنگام جنگ در افغانستان از این گاز علیه مجاهدین نیز استفاده می کردند. آلیک ژدانوف، کارشناس نظامی، میگوید در ماه‌های اخیر استفاده روسیه از عوامل شیمیایی علیه نیروهای اوکراینی بیشتر شده.
ماه گذشته 371 مورد ثبت شد. حتی رسانه‌های روسی پنهان نمی‌کنند که نظامیانشان نارنجک‌های حاوی گاز شیمیایی به کمک پهپادهای کوچک بر مواضع نظامیان اوکراینی پرتاب می‌کنند. گازهای CS و CN توسط نیروهای ضد شورش استفاده می‌شوند، اما معترضان معمولاً می‌توانند فرار کنند تا کمتر در معرض خطر قرار گیرند. ولی سربازانی که در سنگرها یا زیر آتش دشمن هستند با خطر مسمومیت شدید و حتی خفگی مواجه می شوند.
در حالی که برخی رسانه‌های روس استفاده از گازهای شیمیایی در جریان جنگ علیه اوکراین را یک تاکتیک موفق می خوانند، مقامات رسمی روس منکر اتهامات اوکراین و آمریکا هستند. واشنگتن چهارشنبه در واکنش به استفاده روسیه از سلاح شیمیایی در اوکراین و همچنین در راستای مقابله با کسانی که حامی این جنگ هستند، بیش از 280 شخصیت حقوقی و حقیقی دیگر را به فهرست تحریمی خود افزود. برخی از این نهادها در کشورهای هستند که به گفته مقامات آمریکایی به روسیه کمک می‌کنند تحریم‌های غرب را دور بزنند. با توجه به تحریم شدن بیش از 20 شرکت مستقر در چین و هنگ کنگ، میتوان فهرست جدید را از گسترده‌ترین اقدامات آمریکا علیه شرکت‌های چینی طرف همکاری با روسیه دانست. این تحریم‌ها در پی هشدارهای مکرر آمریکا به چین در مورد حمایت از جنگ روسیه علیه اوکراین وضع شده. پکن ضمن محکوم کردن تحریم‌های آمریکا تأکید کرد روابط تجاری با روسیه مطابق قوانین بین‌المللی است. یفگنی چینسوف، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید تحریم‌ها جنگ روسیه را متوقف نمی‌کند، اما هزینه آن را چند برابر کرده.
تا
زمانی که پوتین قدرت دارد، جنگ ادامه خواهد یافت. این جنگ در جبهه‌های متعدد است. علیه مخالفان داخلی، علیه اوکراین، در سوریه و آفریقا. غیر از هزینه‌های نظامی، کرملین ناچار است برای جلب حمایت دنیای غیر غربی هزینه کند و رأی راستگراها و چپگراهای مخالف آمریکا در عرصه بین‌الملل را بخرد. حتی کشورهایی که آنها را متحد روسیه می‌دانیم، اول از همه به دنبال سود هستند. هرچه موانع بیشتری جلوی پیشرفت اقتصادی روسیه باشد، جنگ در تمام این جبهه‌ها برای کرملین سخت‌تر می‌شود.
روسیه عضو سازمان منع سلاح‌های شیمیایی است و اعلام کرده که در چارچوب تعهدات بین‌المللیش تمام سلاح‌های شیمیایی خود را نابود کرده. اما در سالهای اخیر استفاده از عامل اعصاب نویچوک علیه سرگی اسکریپال، جاسوس سابق روس در بریتانیا، و الکسی نوالنی، رهبر فقید اپوزیسیون روسیه، جنجال برانگیز شد. در پاییز گذشته روسیه کرسی خود را در شورای اجرایی سازمان منع سلاح‌های شیمیایی از دست داد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز.
شنونده رادیو فردا هستید، اما نظر شما رو به یک خبر کوتاه جلب میکنم. یکی از مقام‌های ارشد رهبری گروه افراطی حماس میگوید موضع این گروه در قبال تازه‌ترین پیشنهاد مطرح شده از سوی اسرائیل در مذاکرات غیر مستقیم منفی است. اسامه همدان این موضوع رو در گفتگو با تلویزیون المنار وابسته به حزب الله مطرح کرد. دفتر مطبوعاتی گروه افراطی حماس با انتشار بیانیه‌ای در توضیح سخنان اسامه همدان تأکید کرد که موضع منفی به معنای توقف مذاکرات نیست. این در حالی است که اسامه همدان هشدار داده که در صورت آغاز عملیات زمینی اسرائیل در رفح، حماس مذاکرات را به طور کامل ترک خواهد کرد. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروهی تروریستی می‌دانند. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس که همراه ما بودین. وقت بخیر.